بهترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما در آستانه مراسم تحلیفش آمریکایی‌ها را به خدمت در راه میهن فراخواند. عربستان سعودی 1 میلیارد دلار برای بازسازی غزه اختصاص می‌دهد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می‌گوید اعترافات 4 متهم به براندازی نرم از تلویزیون پخش می‌شود. ساعت 19. با درود به شما که به رادیو فردا گوش می‌کنید، من آرمان مصطفی، مجله رادیویی شامگاه امروز دوشنبه 30 دی 1387 برابر با 19 ژانویه 2009 را آغاز می کنم و 1 ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها را از روزا آژیری می شنویم.
با سلام. باراک اوباما در آستانه مراسم سوگندش آمریکایی ها را به خدمت در راه میهن فراخواند. باراک اوباما و جو بایدن معاون او همراه با خانواده‌هایشان امروز دوشنبه را با مشارکت در طرح‌های خدمات محلی در واشنگتن سالروز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ رهبر مبارزات مدنی سیاه‌پوستان آمریکا را جشن می‌گیرند. آقای اوباما روز یکشنبه در برابر جمعیت پرشماری که پیشاپیش مراسم تحلیف ریاست جمهوری او گرد آمده بودند ابراز امیدواری کرد که با چالش‌های بزرگ پیش رو مبارزه خواهد کرد.
I won't pretend that meeting any one of these challenges will be easy.
باراک اوباما روز سه‌شنبه ساعتی بعد از نیمروز به وقت واشنگتن در مقام 44مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد خواهد کرد. تخمین زده می‌شود که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید بیش از 2 میلیون نفر در شهر واشنگتن گرد آیند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه در اجلاس سران اتحادیه عرب در کویت اعلام کرد که این کشور 1 میلیارد دلار برای بازسازی نوار غزه پس از تهاجم اخیر اسرائیل اختصاص می‌دهد. ملک عبدالله همچنین ارتش اسرائیل را به توسل بیش از حد به زور در نوار غزه متهم کرد. پادشاه عربستان سعودی با اشاره به شکاف و اختلاف نظر میان کشورهای عربی بر سر حماس خواهان وحدت شد. او درباره طرح صلح فلسطینی ها و اسرائیل هشدار داد که این طرح برای همیشه بر روی میز باقی نخواهد ماند. کویت نیز اعلام کرد که 500 میلیون دلار را به بازسازی نوار غزه اختصاص می‌دهد. قرار است در این اجلاس حدود 2 میلیارد دلار به همین منظور جمع‌آوری شود. قرار بود در اجلاس امروز اقتصادی، اجتماعی و توسعه سران عرب در کنار مسائل اقتصادی به موضوع غزه نیز پرداخته شود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز دوشنبه گفت آنچه را که این وزارتخانه اعترافات 4 متهم پرونده براندازی نرم می‌خواند به زودی از تلویزیون ایران پخش می‌شود. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از آرش و کامیار علایی، دو برادر پزشک متخصص بیماری ایدز، به عنوان 2 تن از این متهمان نام برد. او نام 2 متهم دیگر را اعلام نکرد. آرش و کامیار علایی بیش از 7 ماه است که در زندان اوین به سر می‌برند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی آنها را به اتهام آنچه ارتباط با یک دولت متخاصم و قصد براندازی نرم خوانده در دادگاهی غیر علنی محاکمه کرده است. مسعود شافعی، وکیل برادران علایی، گفته است که مسئولان دادگاه به او اجازه مطالعه همه شواهد و مدارک در پرونده و دفاع درست از موکلانش را در دادگاه انقلاب تهران ندادند و او از همه اتهام‌های وارده به موکلانش نیز آگاه نبوده است.
با سپاس از روزا آژیری. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی تقدیمتان می‌کنیم. اسرائیل میگوید به همه اهداف عملیات نظامیش در غزه دست یافته و حماس نیز میگوید که در این نبرد 22 روزه پیروز شده است. واقعیت چیست؟
هر دو طرف اندک اندک به این نتیجه میرسن که از راه کار نظامی و کار چریکی و موشک پراکنی یا بمباران نمیتوانند به هدفشون برسن.
در آستانه مراسم تحلیف باراک اوباما در واشنگتن 3 روز جشن و پایکوبی برپاست.
I stand here today as hopeful as ever علی‌رغم این همه من امروز اینجا امیدوار ایستادم، امیدوار به اینکه ایالات متحده آمریکا این سختی‌ها را تحمل خواهد کرد و بر آن چیره خواهد شد.
حکومت ایران دو پزشک نام‌آور در پیکار با بیماری ایدز به توطئه چینی برای براندازی نرم جمهوری اسلامی متهم کرد. خبرهای ورزشی، گزارش ویژه و گفتگوی ویژه در این مجله رادیویی، با ما بمانید. درگیری نظامی ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس در نوار غزه پس از 22 روز به پایان رسید. در این درگیری آنگونه که منابع فلسطینی میگویند بیش از 1000 نفر کشته شدند و بیش از 1 میلیارد دلار به ساختمان‌ها و تأسیسات نوار غزه خسارت وارد شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل شنبه شب هنگام اعلام آتش‌بس یکجانبه گفت اسرائیل به همه اهدافش از این عملیات دست یافته و مسئولان حماس میگویند جنگ 22 روزه با اسرائیل را با پیروزی پایان دادند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه به خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس تلفن کرد و آنچرا که پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونیستی نامید به او تبریک گفت. در این بخش از برنامه از علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه می‌پرسم بالاخره در این پیکار کی پیروز شد؟ در یک نبرد هر دو طرف که نمی‌توانند پیروز شده باشند.
باید نگاه کرد که هر کدوم از طرفین به دنبال چه هدف‌هایی بودند. اسرائیل مبناش بر این بود که ضربه سنگینی به حماس وارد کنه. از همون ابتدا گفتن که قصدشون براندازی حماس نیست، چون این کار غیر ممکن بود، ولی اسرائیل میخواست تا آنجایی که ممکنه آنقدر ضربه به حماس وارد بکنه که به هر حال حماس نتواند مثل گذشته هم در صحنه سیاسی عرض اندام بکنه و هم در صحنه نظامی. حماس ظرف 1.5 سال گذشته آنچه را توانسته بود ذخیره کرد و میتوان گفت بیش از 90% رو مطابق گزارش بسیاری از کارشناسا و از جمله خود فلسطینی ها مصرف کرد. ولی در این حال این موج تبلیغاتی که ایجاد شد که به نفع مردم غزه که حماس هم ازش بهره می برد در نهایت به اسرائیل خیلی ضربه زد. حداقل در دنیای عرب یک فضای رادیکالیزه ایجاد شده که مدت ها طول می کشه تا این فضا آرامشش رو پیدا بکنه.
آیا حماس نمیتونه توانایی هایی رو که از دست داده و حتی بیش از اون رو دوباره به دست بیاره؟
گمان نمی کنم. یکی از هدفهای اسرائیل همین بود که راه ورود سلاح رو بر حماس ببنده، ویران کردن این تونل های متعددی که در طول مرز با مصر با رفح ساخته شده بود یکی از اهداف اولیه اسرائیل بود. به همین دلیل هم سنگین ترین بمباران ها در اونجا انجام گرفت. و اینکه اسرائیلی ها، مصری ها و جامعه بین المللی اصرار دارند که نیروهای وابسته به دولت خود مختار برگردن به مرز رفح، این خود نشانه آن است که به هر حال حماس ناچار شده تا حدی این امتیاز رو حتی زیر لبی هم که شده به محمود عباس و دولت خود مختار بده.
آقای نوریزاده، به پیام تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس اشاره کردیم. در ایران حبیب الله عسکر اولادی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کمیته امداد امام اعلام کرد که این کمیته آماده است برای بازسازی غزه در چارچوب یک طرح ضربتی فوق‌العاده اقدام کنه. با توجه به مشکلات مالی دولت، آیا ایران توانایی بازسازی غزه رو داره؟
فردی در تهران به فردی در دمشق ویران شدن غزه و کشته شدن بیش از 1500-600 نفر رو و مجروح شدن بیش از 5000 رو تبریک بگه، تصور میکنم از آن تبریکاتی است که واقعا نباید براش اعتباری فراتر از واژگان قائل شد. ایران قادر نیست به چند دلیل. اولا از نظر لوجستیکی، از کدام راه جمهوری اسلامی میخواد ماموران و جهادگران و افرادی رو که برن بسازن، بناها و مهندسانش رو به غزه بفرسته. دادن کمک های مالی طبیعتا جمهوری اسلامی این کارو خواهد کرد، ولی در برابر 1 میلیارد دلاری که پادشاه سعودی اختصاص داده جمهوری اسلامی چه مبلغی رو ارسال خواهد کرد؟
خب حالا توپا در غزه خاموش شدن، نوبت به دیپلمات ها میرسه که برای حل مشکل دیرینه خاورمیانه به صدا در بیان. با توجه به آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما در ایالات متحده از روز سه‌شنبه، آیا امیدی به برقراری صلح در خاورمیانه هست یا بازمانند 15 سال گذشته حرفایی رو خواهیم شنید بیان که نتیجه ملموسی روی زمین داشته باشه؟
به نظر من هر دو طرف اندک اندک به این نتیجه میرسن که از راه کار نظامی و کار چریکی و موشک پراکنی یا بمباران نمیتوانن به هدفاشون برسن. این به هر حال یک واقعیتی است که شاید برای اسرائیلیا خیلی تلخ باشه، برای فلسطینیا هم تلخ باشه، اما باید بپذیرن. در مجموع میخوام بگم آقای اوباما به خاطر این فضای امیدوارکننده‌ای که نسبت به او در منطقه به وجود اومده و اون تصویر منفی رو که از جورج بوش ساخته شده بود ایشون نداره، شاید بخت اون رو داشته باشه، این قطار متوقف شده در ایستگاه رو بار دیگر به حرکت درآورد. این امید بسیار زیاد در منطقه است.
با سپاس از علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه. در آستانه مراسم تحلیف باراک اوباما، 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در پایتخت این کشور 3 روز جشن و پایکوبی برپاست. چند خواننده معروف آمریکایی نیز در کنسرت‌های رایگان برای هزاران نفری که در واشنگتن گرد آمده‌اند، شاید برای صدها هزار نفری که در واشنگتن گرد آمده‌اند، برنامه اجرا می‌کنند. مانیا منصور.
کمتر از 36 ساعت دیگر، یعنی ساعتی بعد از نیمروز به وقت واشنگتن، باراک اوباما در مقام 44مین رئیس جمهوری آمریکا مراسم تحلیف را به جا می آورد. در نخستین ساعت‌های بعد از ظهر سه‌شنبه بر طبق قانون اساسی آمریکا، باراک اوباما این سخنان را بر زبان خواهد آورد.
من رسماً سوگند می‌خورم که صادقانه در مقام رئیس جمهوری آمریکا خدمت کنم و با تمام توان خود از قانون اساسی ایالات متحده دفاع کرده و در حفظ و صیانت آن بکوشم.
تخمین زده می‌شود که برای شرکت در این مراسم 2 میلیون نفر به شهر واشنگتن سفر خواهند کرد. همه هتل‌ها، محل‌های اقامتی عمومی خصوصی از قبل رزرو شده و قیمت اتاق در برخی از هتل‌های شهر به شبی 2500 دلار رسیده است. همه جا بر روی لباس‌ها، فنجان‌ها، شیشه مغازه‌ها و فروشگاه‌ها، حتی بر روی بلیت متروها که تا چندی پیش عکس دو پاندا را بر روی خود داشت، عکس رئیس جمهوری منتخب آمریکا دیده می‌شود. اگر عکس باراک اوباما هم در جایی نیست، شعار تغییر وی با عبارات مختلف همه جا دیده می‌شود. تا مراسم تحلیف روز سه‌شنبه، 3 روز در واشنگتن جشن و مراسم برپا خواهد بود. یک شنبه بعد از ظهر نخستین روز این مراسم بود. هنرمندان در جلوی بنای یادبود ابراهام لینکلن به اجرای برنامه پرداختند. این همان جایی است که مارتین لوتر کینگ سخنرانی معروف خود من رویایی دارم را ایراد کرد. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. This must become true. قریب به 500 هزار نفر در این مراسم شرکت کردند و جای در پای هزاران فعال حقوق مدنی گذاشتند که 46 سال پیش خواستار حقوقی برابر بین سفیدپوستان و سیاه‌پوستان بودند. در میان نزدیک به 20 هنرمندی که به ایراد سخنرانی پرداختند و ترانه خواندند، بروس اسپرینگتون با همراهی گروه کر از خیزش و قیام خواند. بیا برخیزیم، دست‌هایت را در دست‌هایم بگذار. مری بلانچلی در ترانش از همیاری در مشکلات گفت. همه ما در زمان مشکلات خود به کسی نیاز داریم که به او تکیه کنیم. گروه یوتو از تغییر و دگرگونی خواند و اینکه مردی با نام عشق خواهد آمد. در آخر مراسم باراک اوباما در سخنانی سختی راه پیش روی خود را یادآوری کرد. اینکه آمریکا درگیر جنگ است، اقتصاد کشور دچار بحران است، میلیون ها آمریکایی بیکار شدند و خانه های خود را به دلیل نپرداختن وام از دست دادند.
علی‌رغم این همه، من امروز اینجا امیدوار ایستادم. امیدوار به این که ایالات متحده آمریکا این سختی ها را تحمل خواهد کرد و بر آن چیره خواهد شد. رویاهای پدران ما در این روزگار زنده خواهد ماند.
That the dream of our founders will live on in our time.
کاترین اسماعیلی نویسنده آمریکایی که در مراسم شرکت کرده بود به رادیو NPR میگوید اوباما متن سخنرانی‌های خود را خودش می‌نویسد. بنابراین نظر احتمال دروغ گفتنش بسیار کم است چون کلماتی استفاده می‌کند از آن خودش است. و اضافه می‌کند که مراسم تحلیف و آغاز به کار باراک اوباما پایان نابرابری‌های نژادی یا تنش‌ها و خشونت در سطح جهان نخواهد بود، اما بسیار این لحظه را فرصتی برای شروعی دوباره می‌دانند. اگر آمریکا می‌تواند فردی سیاه‌پوست را به ریاست جمهوری برگزیند، هر اتفاق دیگری هم ممکن است. روز سه‌شنبه 20 ژانویه 2009 برای بسیاری از افراد این چنین معنا می‌دهد. آنچه اهمیت دارد صرفاً تغییر نیست، بلکه امکان بروز تغییر و دگرگونی‌های بیشتر است. تغییر و دگرگونی برای آینده‌ای بهتر.
گزارشی بود از مانیا منصور. در آستانه برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری باراک اوباما، خبرگزاری رویترز به ارقام و اعداد و تاریخ‌های مختلف در مراسم تحلیف ریاست جمهوری پرداخت است. امیر زمانی فر نگاهی دارد به این آمار و ارقام.
اولین بردگان توسط بریتانیایی‌ها از آفریقا وارد ویرجینیا در مستعمرات آمریکای شمالی می‌شوند.
1808
واردات برده متوقف می‌شود.
1861
پس از جدا شدن مناطق جنوبی از ایالات متحده، ایالات متفق آمریکا تأسیس می‌شود. شروع جنگ‌های داخلی.
1863
ابراهام لینکلن اعلامیه آزادی بردگان را صادر می‌کند. این به معنای آزادی همه بردگان ساکن در ایالات متفق آمریکا بود.
1865
پایان جنگ‌های داخلی. لینکلن کشته می‌شود. 13مین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا بردهداری را غیر قانونی اعلام می‌کند.
1870
به تمامی مردان سیاه‌پوست در آمریکا حق رأی اعطا می‌شود.
1896
دادگاه عالی آمریکا جداسازی نژادی را قانونی اعلام می‌کند. این قانون راه را برای جداسازی نژادی در جنوب آمریکا هموار می‌کند.
1948
هری ترومن رئیس جمهوری وقت آمریکا دستور رفع جداسازی نژادی در نیروهای نظامی آمریکا را صادر می‌کند.
1955
روزا پارکس سیاه‌پوست سوار یک اتوبوس در مونتگومری، یکی از شهرهای ایالت آلاباما می‌شود که سیاهان و سفیدپوست‌ها در آن جدا هستند. از دادن صندلی خود به یک سفیدپوست خودداری می‌کند. دستگیر می‌شود و این سرآغاز سالی موفق برای سیاهان است. سالی که تحریم اتوبوس‌ها توسط سیاهان به رهبری مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش مدنی سیاهان، پیروز می‌شود. جدایی نژادی از اتوبوس‌های شهر حذف می‌شود.
1963
مارتین لوتر کینگ در بیرمنگام در آلاباما آمریکا زندانی می شود به اتهام سخنرانی معروفش با عنوان در سر رویایی دارد.
1967
جانسون رئیس جمهوری آمریکا ثورگود مارشال را به سمت رئیس دادگاه عالی آمریکا برمی‌گزیند. نخستین سیاه‌پوست در دادگاه عالی آمریکا.
1968
لوتر کینگ در منفیس در ایالت تنسی به قتل.
1990
داگلاس وایلدر اولین فرماندار سیاه‌پوست آمریکا می‌شود، فرماندار ایالت ویرجینیا.
جوان 2008
سناتور ایالت ایلینوی باراک اوباما نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.
4 نوامبر 2008
اولین سیاه‌پوستی که رهبر یکی از دو حزب عمده آمریکا شده و وارد رقابتی برای ورود به کاخ سفید می‌شود.
20 ژانویه 2009
باراک اوباما جان مک‌کین نامزد حزب جمهوری‌خواه در رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا را شکست می‌دهد.
20 ژانویه 2009
باراک اوباما می‌رود تا 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شود.
امیر زمانی فر بود. در آستانه زمامداری باراک اوباما به عنوان 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده، خبر مشارکت آرش و کامیار علایی دو پزشک ایرانی نام‌آور در زمینه پیکار با بیماری ایدز در آنچه توطئه چینی برای براندازی نرم جمهوری اسلامی خوانده شده امروز در تهران منتشر شد. مدیر کل اداره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ذکر نام این دو پزشک آنها را سرحلقه شبکه‌ای دانسته که از CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رهنمود می‌گرفته است. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فارس خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد و نیز ایلنا خبرگزاری کارگران ایران هر دو از برادران علایی دکتر آرش و دکتر کامیار علایی به عنوان دو تنی یاد کردند که همراه دو مظنون دیگر به اتهام آنچه جمهوری اسلامی دسیسه چینی برای براندازی نرم به یاری CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خوانده بازداشت شدند. برادران علایی که از پیشگامان پیکار با ویروس HIV و بیماری ایدز در ایرانند تابستان گذشته بیان که اتهام یا اتهاماتی رسمی متوجهشان باشد بازداشت شدند. بازداشت این دو پزشک واکنش انتقادی و اعتراض بسیاری از مجامع بین المللی و نیز وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا را برانگیخت و همگی یک آوا آزادی فوری و بیقید و شرط آنها یا تفهیم رسمی اتهام به آنان را خواستار شدند. اکنون ماها پس از بازداشت برادران علایی صدا و سیمای جمهوری اسلامی وعده داده است که اعترافات چهار متهم به براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی را به زودی پخش خواهد کرد. شبیه چنین اعترافاتی پیشتر هم از صدا و سیما پخش شده، اما جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته است اعتبار آنچه را اعترافات براندازان می‌خواند به بینندگانش بقبولاند. در یکی از همین موارد، حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی مؤسسه وودرو ویلسون در واشنگتن بر پرده تلویزیون ظاهر شد و صرفاً اطلاعاتی درباره تلاش‌های فرهنگی خود داد. این نوار چندان از نواری بازتاب دهنده اعترافات یک برانداز دور بود که اندکی بعد به حاله اسفندیاری اجازه داده شد که ایران را ترک گوید و به سر کار خود در واشنگتن بازگردد. در واکنش به آنچه جمهوری اسلامی هر چند گاه یک بار از آن به عنوان دسیسه چینی شماری از ایرانیان برای براندازی حکومت تهران با یاری و رهنمودهای آمریکا یاد می‌کند، ان سامرست، سخنگوی دفتر مطبوعاتی و روابط عمومی وزارت خارجه آمریکا، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید می‌کند که چنین اتهاماتی به راستی مضحک است. ان سامرست:
آن چیزی که من می‌توانم با قاطعیت بگویم این است که این اتهامات بی اساس و در واقع خنده‌آور است. ما در گذشته هم شاهد چنین ماجراهایی بوده ایم که ایران اتهامات بی اساس و پوچی را به فعالان سیاسی و یا کسانی که در زمینه تشویق جامعه مدنی فعالیت دارند وارد کرده است. حتی ایرانیانی که تلاش داشتند تفاهم و دوستی میان دو کشور ایران و آمریکا را افزایش دهند با همین اتهامات واهی روبرو بودند. خواست ما از ایران فقط این نبوده که برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، بلکه با شهروندان خود نیز بر اساس نرم‌های بین‌المللی رفتار کند. ما از ایران خواسته‌ایم تا دست از سیاست خود مبنی بر بازداشت‌های خودسرانه و مستبدانه بردارد.
از سوی دیگر تحلیلگران یادآور می‌شوند که همزمانی انتشار خبر احتمال گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران با بازداشت برادران علایی و نیز اکنون همزمانی اعلام اتهام آنها با یک روز مانده به آغاز کار باراک اوباما بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا را نباید نادیده گرفت. شاید از همین روز که مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با عرضه اطلاعاتی درباره آنچه توطئه براندازی در ایران خوانده روز دوشنبه امروز صریحاً خطاب به دولت آینده آمریکا به رهبری باراک اوباما گفته است که در قبال تهران ادامه دهنده سیاست‌های دولت پرزیدنت بوش نباشد.
گزارشی بود از علیرضا طاهری. اکنون فرصتی هست تا نظرات برخی از شما شنوندگان رادیو فردا رو درباره مسائل مختلف بشنویم. نظراتی که روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با صدای خودتون ضبط کردید.
آقای حاجی نجاری یکی از کارشناسان مسائل سیاسی گفت به اصطلاح دلسوز ملت غزه می باشد. آتش بس اسرائیل هیچ ارزشی ندارد و اسرائیل باید به طور کامل از غزه بیرون برود و قرامت حاصل از خسارات مالی و جانی مردم غزه را پرداخت کند. آیا راستی اگر شما واقعا دلسوز ملت غزه هستید، متوقف کردن کشتار انسانهای بیگناه برای شما ارزشی ندارد؟
هر وقت که احساس بکنم بعضی از پیام‌های شما نیش و کنایه داره به جمهوری اسلامی ایران، بر خودم واجب میدونم که از جمهوری اسلامی ایران دفاع بکنم و کسانی که بر علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنن و ایرانی هستند، اینها باید بدونن که خائن به مملکت خودشون هستند. با تشکر از گلپایگان.
ما در ایران الحمدلله هیچ مشکلی نداریم به جز بیکاری و تورم و افزایش جرم و عدم امنیت جانی و مالی و جنسی و فقر و اعتیاد و عدم آزادی و چند تا مسائل کوچک دیگه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
اکنون نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب.
گلزنی جواد نکونام، ملی پوش فوتبال ایران، به تیم رئال مادرید که شب گذشته در چارچوب مسابقات باشگاهی اسپانیا رقم خورد، مهمترین خبر فوتبالی ایران در چند ساعت گذشته بود. نکونام که به همراه مسعود شجاعی، دیگر ملی پوش فوتبال ایران، در تیم اوساسونای اسپانیا عضویت دارد، دیشب در چارچوب هفته 19 لالیگا یک گل زیبا و تماشایی را به زیر تاق دروازه ایکار کاسیاس، دروازه‌بان ملی پوش رئال مادرید کوبید که اولین بازیکن ایرانی باشد که در ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی مادرید، پرشکوه‌ترین ورزشگاه اسپانیا، به شاهزادگان مادریدی گل زده باشد. هرچند که تیم اوساسونا در پایان این مسابقه را 1-3 به حریف واگذار کرد، اما به زعم کارشناسان نکونام و شجاعی جزو بهترین بازیکنان تیمشان بودند. هفته 17 مسابقات لیگ برتر والیبال ایران دیشب در شهرهای مختلف این کشور پیگیری شد. در این دیدارها پیکان و سایپا صدرنشینان جدول رده‌بندی با نتیجه مشابه 3-0 به ترتیب ارتعاشات صنعتی و بانک صادرات را شکست دادند. در سیرجان تیم گلگهر خالق شگفتی شد و 3-2 بیم مازندران را وادار به تسلیم کرد. سنگ آهن بافق یزد هم با همین نتیجه 3-2 برق کرمان را برد. پادیسان گنبد 3-1 پتروشیمی ماهشهر را مغلوب کرد. فولاد ارومیه 2-3 به دانشگاه آزاد باخت و داماش گیلان هم 3-2 میهمان شهرداری کرمان را با شکست روانه خانه کرد. امشب در شهر بندری لیورپول در انگلیس جدال دو تیم سرخ و آبی این شهر، یعنی لیورپول و اورتون، در دستور کار است. این شهرآورد که حساسیت خاص خودش را دارد، این بار به سبب موقعیت جدولی هر دو تیم، مخصوصا لیورپول که در کورس قهرمانی است، حال و هوای دیگری دارد. قرمزپوشان لیورپولی در حال حاضر با 46 امتیاز بعد از شیاطین سرخ 47 امتیازی در مکان دوم جدول ایستادند و کوچکترین لغزشی توسط این تیم سبب می شود که چلسی جای این تیم را در مکان دوم جدول تصاحب کند. آبی های اورتون هم در حال حاضر با 35 امتیاز در مکان ششم جدول قرار دارند. طبق برنامه بازی امشب لیورپول اورتون در ورزشگاه انفیلد رود در ساعت 23:30 به وقت ایران آغاز خواهد شد. بر رقابت‌های تنیس 15 میلیون دلاری اوپن استرالیا، نخستین تورنمنت از 4 گرند اسلام سال 2009، از امروز با شرکت 128 تنیس باز برتر زن و مرد جهان در شهر ملبورن آغاز شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، فرصتی هست تا من فیلتر شکن امروز رو به اطلاعاتون برسونم. میدونید که در ایران علاوه بر این که روی امواج رادیو فردا پارازیت پخش می‌کنن، روی وبسایت هم فیلتر گذاشتن. فیلتر شکن امروز رو یادداشت کنید، kankuh.com. کان کوه یک کلمه سر هم هجی می کنم، kankuh.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید مستقیماً به وبسایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا بکنید و اضافه بر این برنامه رادیو فردا را هم به طور زنده بشنوید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30. با سپاس از شما که از آغاز این مجله با ما بودید و با درود به شنوندگانی که در میانه راه به ما پیوستند. مجله شبانگاهی رو با چند خبر ادامه میدیم. روزا آژیری.
با سلام. باراک اوباما در آستانه مراسم سوگندش آمریکایی‌ها را به خدمت در راه میهن فراخواند. باراک اوباما و جو بایدن معاون او همراه با خانواده‌هایشان امروز دوشنبه را با مشارکت در طرح‌های خدمات محلی در واشنگتن سالروز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ رهبر مبارزات مدنی سیاه‌پوستان آمریکا را جشن می‌گیرند. آقای اوباما روز یکشنبه در برابر جمعیت پرشماری که پیشاپیش مراسم تحلیف ریاست جمهوری او گرد آمده بودند، ابراز امیدواری کرد که با چالش‌های بزرگ پیش رو پیروز خواهد شد. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه در اجلاس سران اتحادیه عرب در کویت اعلام کرد که این کشور 1 میلیارد دلار برای بازسازی نوار غزه پس از تهاجم اخیر اسرائیل اختصاص می‌دهد. ملک عبدالله همچنین ارتش اسرائیل را به توسل بیش از حد به زور در نوار غزه متهم کرد. پادشاه عربستان سعودی با اشاره به شکاف و اختلاف نظر میان کشورهای عربی بر سر حماس خواهان وحدت شد. او درباره طرح صلح فلسطینی‌ها و اسرائیل هشدار داد که این طرح برای همیشه بر روی میز باقی نخواهد ماند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز دوشنبه گفت آنچه را که این وزارتخانه اعترافات 4 متهم پرونده براندازی نرم می‌خواند، به زودی از تلویزیون ایران پخش می‌شود. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از آرش و کامیار علایی، دو برادر پزشک متخصص بیماری ایدز، به عنوان 2 تن از این متهمان نام برد. او نام 2 متهم دیگر را اعلام نکرد. آرش و کامیار علایی بیش از 7 ماه است که در زندان اوین به سر می‌برند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی آنها را به اتهام آنچه ارتباط با 1 دولت متخاصم و قصد براندازی نرم خوانده در دادگاهی غیرعلنی محاکمه کرده است. موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق امروز دوشنبه برای دیدار با مقام‌های عالی جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. مشاور امنیت ملی عراق در حالی به تهران رفته است که قرار است انتخابات شوراهای استانی عراق 31 ماه ژانویه 12 روز دیگر برگزار شود. آقای ربیعی پس از ورود به تهران گفت که درباره مسائل متعددی از جمله امنیت مرزهای 2 کشور و موضوع مجاهدین خلق با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد.
با سپاس دوباره از رضا آژیری. رکود اقتصادی جهانی بر روی اقتصاد تک محصولی ایران چه اثری دارد؟ آیا راه حل اقتصاد ایران در رهانیدن آن از نفت است یا در برنامه ریزی متفاوت با آنچه تاکنون انجام می شود؟ در این میان تا چه حد می توان بر روی صنایع غیر نفتی حساب کرد؟ اینها پرسش هایی است که ذهن ایرانیان اقتصاددان و کارشناسان نفت ایران را متوجه خود کرده است. در گزارش ویژه این هفته، شهران طبری این پرسش‌ها را با برخی از این صاحب نظران در میان می‌گذارد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
جهان دچار رکود اقتصادی بی‌سابقه است. رکودی که اکنون بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران گناه آن را به گردن افسار گسیختگی بانک‌ها و برنامه‌های بی‌رویه و کوتاه‌مدت آنها می‌دانند. اگرچه این بحران از بانک‌های آمریکا و بعد هم بریتانیا آغاز شد، اما عواقب آن دامنگیر تمام جهان غرب و بسیاری از اقتصادهای وابسته به آن گشته است. با در نظر گرفتن اینکه اقتصاد ایران اقتصادی نفتی و تک محصولی است و قیمت نفت از تابستان امسال تا حال به میزان قابل ملاحظه کاهش یافته، تأثیر رکود اقتصادی جهان را بر اقتصاد ایران با 3 کارشناس اقتصادی، نفتی و حقوقی در میان می‌گذارم. پروفسور مسعود کارشناس، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های لندن و هلند، نصیر شیرخانی، خبرنگار نشریه نفتی آپستریم و کارشناس این رشته در بیروت، و شاهرخ کوثری، وکیل دعاوی در لندن که آشنایی حرفه‌ای با قراردادهای نفتی شرکت‌های بزرگ با ایران دارد. ابتدا از پروفسور مسعود کارشناس می‌خواهم تأثیر بحران اقتصادی جهان را با توجه به کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران که وابسته به نفت است توضیح دهند.
ایران مثل هر کشور دیگه که اقتصاد تک محصولی داره، معمولا وقتی که رکود اقتصادی میشه اینا از همه بیشتر آسیب میبینن و به خصوص این تک محصولی نفت یا به طور کلی محصولات معدنی و غیر صنعتی، اینا قیمتشون خیلی بالا پایین میره در طول دوره رکود اقتصادی و بعد از اون. این کشورها از دو طرف بهشون صدمه میخوره. یکی از طرف این که قیمت کالایی که صادر میکنن در دوره رکود شدیدن تنزل کنه. یکی دیگر این که مثل بقیه کشورهای عادی که تک محصول نیستن، چون رکود اقتصادی شده تقاضا برای صادراتشون کم میشه و به خاطر این اثری که رکود اقتصادی جهانی بر این کشور داره خیلی بیشتر از کشور دیگه است. مثلا قیمت نفت اضافه 1/3 شده. خب این در مورد کالاهای دیگه مثلا کالاهای صنعتی درست نیست، این اتفاق نیفتاده. و مثلا کالاهای صنعتی کشورهای صادرکننده این کالاها میفته به خاطر اینکه تقاضا برای اون کالاها افتاده. یه سریش میفته، یه سریش هنوز کمتر میفته، یه سریش بیشتر میفته. برای یه کشوری که تک محصولیه و بعدش هم این نوسانات شدید قیمت هست، زیانهای رکود اقتصادی این کشور خیلی بیشتره و این یه مسئلهیه که باید از قبل برنامه‌ریزی بشه توی این کشور، به طوری که موقعی که این رکود اقتصادی جهانی اتفاق میفته اینا بتونن نوسانات قیمت به خصوص به طوری خودشون آماده کرده باشن.
نصیر شیرخانی، خبرنگار نفت در بیروت، تأثیر رکود اقتصاد جهانی را بر ایران بسیار شدید و ناگوار پیش بینی می کند.
و همونطور که می‌بینین درآمد نفت ایران حدود 1/4 مثلا تابستون شده. من فکر می‌کنم این عواقب بسیار وخیمی برای اقتصاد ایران در بر خواهد داشت. خیلی از پروژه‌ها رو حتما متوقف خواهد کرد. بعد در آینده اگر این پایین بودن قیمت نفت واقعا ادامه داشته باشه، یعنی 6 ماه دیگه طول بکشه، 1 سال دیگه طول بکشه، می‌بینین که در ایران تورم بسیار شدیدی وجود خواهد اومد، چون ایران دیگه نمی‌تونه ریالو تقویت کنه. یعنی در واقع از سلاحی که قبلا داشت، دلار رو میفروخت یا ارز خارجی رو میفروخت، میتونست ریال بخره، از چرخش اقتصادی بیرون بکنه، ولی دیگه این کارو نخواهد کرد. در نتیجه هم به صنعت ایران ضربه سنگینی وارد خواهد اومد، همین که دولت در نظر سیاست‌های پولی و مالی دچار مشکلات زیادی خواهد شد.
پروفسور کارشناس نیز زیان رکود اقتصادی جهانی را در کشوری مانند ایران بیش از سایر کشورها می‌داند و همانطور که شنیدیم بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تخفیف آن تاکید دارد.
چارش همینطور که گفتید دو تا هست. یکی این که در کوتاه مدت به هر حال کشوری که صادرکننده نفت باید پسنداز بکنه دوره‌ای که قیمت نفت خیلی بالاتر از اون روند عادیشه تا بتونه موقعی که رکود اقتصادی میشه از اون پسنداز استفاده کنه. در ایران این برنامه‌ریزی به هر حال یه حدی شده بود از سال 2000 با به وجود آوردن صندوق ذخیره ارز، ولی متأسفانه این صندوق ذخیره ارز موقعی که قیمت نفت خیلی بالا رفت تا یه حدی پسنداز شد، ولی به اندازه کافی نبود. به خصوص 2-3 سال گذشته یکم بیشتر برخرجی شد از اون که میباید.
برخی معتقدند یکی از برنامه ریزی های بلند مدت برای اقتصاد ایران باید به منظور کاهش وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی باشد. اما پروفسور کارشناس معتقد است وابستگی به نفت چنانچه ابزارهای اقتصادی درست برای کنترل آن به کار بسته شود ایرادی ندارد.
مسئله این که کشوری که نفت داره باید از اون نفت استفاده کنه. به نظر من این که از وابستگی به نفت خودشو بندازه، باید ببینیم تعریف این چیه. وابستگی همینطور گفتم باید وابستگی خودشو به نوسانات بازار نفتی کم کنه و این با پیشبینی صحیح مثلا قیمت نفت به طور کلی در یه طولانی مدت و صرفه‌جویی در دورانی که قیمت نفت از اون حالت نسبیش بالاتره. این یه نوع کم کردن وابستگی و خیلی مهمه برای کشورهای نفتی. ولی در عین حال اینا باید نفتش رو تولید کنن، صادر کنن و ازش استفاده کنن. مثلا ایران یک مسئله دیگه که در موردش نفت هست اینه که به اندازه کافی در صنعت نفت سرمایه‌گذاری نشده و صادرات و تولید از اون حدی که باید کمتره به نظر من. اینا خودش یه مسئله دیگه ایه. ولی حالا در عین حال که ما نفت داریم، چطوری میتونیم خودمونو آماده کنیم برای موقعی که در طولانی مدت که نفت و گاز تموم میشه، مثلا 30 سال دیگه، 50 سال دیگه. خب برای این باید سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و در صنایع دیگه بشه که تا اون موقع اینا بارور بشن. و برای این کار خب مهمترین و بهترین حالتش اینه که یه اقتصاد سالم بازار و بخش خصوصی توسعه پیدا کنه و تشویق بشه. و خود کسایی که در بخش خصوصی هستن، در بازار هستن، با کمک و راهنمایی‌های شرکت‌های تحقیقی، شرکت‌های دولتی غیره، اینا میتونن پیش‌بینی کنن که خب چه صنعتی در ایران بهره‌وریش میتونه بالا باشه، میتونه رقابت کنه و میرن توی اون رشته‌ها. این چیزی نیست که من یا هر کسی دیگه از حالا بشینیم برای اینا برنامه‌ریزی کنیم. یعنی که اون اطلاعاتی که باید واقعا در دست باشه در دست ما نیست، در دست صنعتگره، در دست کسی که تمام عمرش رو گذاشته و در این صنایع کار کرده و اطلاعاتش داره. در نتیجه حالا از لحاظ سیاست‌های دولتی باید ببینیم که خب بهترین راه تشویق یک اقتصاد سالم چیه از لحاظ نهادی و از لحاظ سیاست‌گذاری.
یکی از تلاش‌های دولت ایران برای برنامه‌ریزی چه در دوره‌های گذشته و چه در دوران بعد از انقلاب در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی توسعه صنایع غیر نفتی بود. صنایعی چون ذوب آهن یا پتروشیمی. اما نصیر شیرخانی که مسائل ایران را به طور روزمره دنبال می‌کند، امیدی به موفقیت در این زمینه‌ها نمی‌بیند.
ایران متاسفانه در مورد راه انداختن صنعت سنگین موفق نبوده، نه فقط صنعت سنگین بلکه شرکت‌های تولیدی کوچک هم همیشه دچار مشکل بودن، به خاطر اینکه هیچ وقت یک اقتصاد تولیدی در ایران وجود نداشته، حمایت نمی‌شده هیچ هرگز از تولید کننده. و راه انداختن شرکت‌های مثلا پروژه‌های بزرگ پتروشیمی واقعا به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمنده. الان شرایطی که پیش اومده خیلی شرکت‌های خارجی واقعا مایل نیستن که برن در ایران، نه اینکه پولشو دارن، نه اینکه مایلن برن در ایران سرمایه‌گذاری سنگینی بکنن که مثلا پروژه پتروشیمی را بندازن. شما اگه ببینید، ببینید که بیشتر پروژه‌های پتروشیمی به گاز احتیاج داره. اول باید شما برین یک حوزه گازی رو توسعه بدین، بعد وقتی گاز زیاد وجود داشت میتونین یک شرکت بزرگ پتروشیمی تشکیل بدین. و جنبه‌های مختلف داره این راه انداختن یک پروژه بزرگ، و با وجود مشکلاتی که الان هستش و با توجه به اینکه سیستم بانکی زیاد با ایران داد و صدر نمی کنه و خیلی هم هستن که الان مایل نیستن در ایران سرمایه گذاری بکنن، واقعا این مشکلی هستش که وجود خواهد داشت و ایران نخواهد توانست وابستگیشو به نفت کاهش بده. این وابستگی به نفت وجود خواهد داشت و فکر نمی کنم ایران هیچ وقت بتونه یک اقتصاد درست کنه که مبنا بر تولید و توان تولیدی کشور باشه.
از برنامه‌ریزی و توسعه صنایع غیرنفتی به مسائل ملموس‌تر کنونی که بنگریم، یکی از ضایعات رکود اقتصاد جهانی و پایین آمدن قیمت نفت تأثیر آن بر قراردادهای موجود نفت و گاز ایران است. قانون اساسی ایران سهم شدن شرکت‌های خارجی در سرمایه‌گذاری در منابع معدنی ایران از جمله نفت و گاز را ممنوع می‌کند. این قانون انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای شرکت در پروژه‌های اکتشافی و توسعه نفت و گاز را که مستلزم سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های سنگین است از بین می‌برد. برای جبران این قانون در سال 2000 قانون بیع متقابل از مجلس گذشت. شاهرخ کوثری، وکیل متخصص در امور حقوقی قراردادها که قراردادهای نفتی با ایران را دنبال کرده و در مواردی توصیه‌های حقوقی می‌کند، تأثیر رکود اقتصادی جهانی را بر قراردادهایی که در صنعت نفت و گاز ایران امضا می‌شود از هر کشور دیگر خاورمیانه‌ای سنگین‌تر و مضرتر تشخیص می‌دهد.
مشکلی که برای این قراردادها پیش میاد اینه که برای اینکه بتونن سرمایه‌گذاران خارجی رو جلب بکنن به امضای این نوع قراردادها، بهشون گارانتی‌های بسیار زیاد و میشه گفت امتیازات به خصوصی میدن. این امتیازات باعث میشه که اینا بتونن حدود 15-17% سود از هر کدوم از این قراردادها به طور بدون ریسک بردارن. تمام ریسک با پایین یا بالا رفتن قیمت نفت و یا نوسان‌های ارزی اینها رو ایران برمی‌داره. این مشکلات به خصوصی به وجود میاره در موقعی که قیمت نفت بالا یا پایین بره، یعنی اینکه ضرری که میخوره به دولت ایران هستش نه به شرکت خارجی. و ایران من فکر می‌کنم از کشورهای دیگر خاورمیانه بیشتر ضرر میخوره هر وقت که قیمت نفت پایین‌تر میاد.
از سوی دیگر شاهرخ کوثری معتقد است این قراردادها به نفع شرکت‌های خارجی نیست و این مانع در شرایط رکود اقتصادی کنونی مزید بر مشکلات دیگر می‌شود.
نمیشه گفت که این قراردادها کاملاً به نفع شرکت خارجی هستند، یعنی خب شرکت‌های خارجی هم علاقه دارن که بتونن به صورت درازمدت در این نوع قراردادها شرکت بکنن، دوست دارن که بتونن سهامی داشته باشن در این منابع نفتی، برای اینکه هر چقدر سهام بیشتری داشته باشن میتونن به صورت دراز مدت هم برنامه ریزی بکنن و میتونن از سودی که از خطر اکتشافی در میاد میتونن به صورت درازمدت ازش استفاده کنن و اصولا در قراردادهای نفتی شرکت‌های نفتی به صورت خیلی درازمدت نگاه میکنن و برنامه‌ریزی میکنن. بنابراین برای اونها هم همچین چیز جالبی نیستش که بتونن بیان توی قرارداد 5 ساله بای بک شرکت بکنن، مگر اینکه دولت ایران بیاد بهشون امتیازات خاص و به خصوصی بده که در کشورهای دیگه وجود ندارن.
چاره‌جویی برای قراردادها محتاج بازنگری‌های بلندمدت‌تر است. در بحران کنونی اقتصاد جهانی شاید به راهیابی‌های کوتاه‌مدت نیاز عاجل‌تری باشد.
گزارش ویژه هفته را از شهران طبری شنیدیم و اکنون می‌رسیم به گفتگوی ویژه این هفته. شهرام میریان با اولین بانویی که در رشته نوازندگی گیتار دکترا دریافت کرده و ایرانی است گفتگو کرده است.
از 10 سالگی به این سو دستش با ساز گیتار در تهران آشنا شده، در آمریکا در رشته نوازندگی گیتار کلاسیک به دریافت درجه دکترا نائل آمده. از او به عنوان نخستین بانوی هنرمندی در دنیا یاد می شود که در گیتار نوازی موسیقی کلاسیک دارای درجه دکتراست. از 25 سال پیش به این سو هم چندین جایزه جهانی دریافت کرده و 9 سال است که در دانشگاه ممفیس در ایالت تنسی آمریکا به تدریس ساز گیتار سرگرم است. هر از گاهی هم به ایران می رود و هنرجویان را با شیوه گیتار نوازی موسیقی کلاسیک آشنا می کند. این بانوی هنرمند کسی نیست جز لیلی افشار که میهمان گفتگوی ویژه این بار رادیو فرداست.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم افشار، در گیتار شما چه ها دیدین که این ساز رو انتخاب کردین؟
من راستش رو بخوام عاشق صدای گیتار کلاسیک شدم و یک دل نفدل عاشق صداش شدم و همین بود که منو به طرف اون برد. سازهای دیگه هم همیشه دور برم بود، ولی صدای گیتار کلاسیک بود که خیلی جذبم کرد. هم سازی که آدم میتونه بغل بگیره و بزنه، خودش تنها بزنه و ساکتیه، هر وقت روز یا شب میشه زدش و اینکه هیچ احتیاج به لوازم برقی و اینا نداره.
میرسیم به سبک و روش گیتار نوازی شما.
سبک باید آدم قطعه و اون زمانی که قطعه نوشته شده رو تحقیق کرده باشه و تاریخشو بدونه و سبکشو بدونه. مثلا موسیقی باروک که میزنین باید سبک دوره باروک آدم بدونه، نمیشه یه قطعه رو مثل سبک دوره رمانتیک زد اگه قطعه باروک باشه. خلاصه اینو باید حتما آدم تحصیل کرده باشه و بدونه. بعد از اون یه چیز شخصی میشه، هر نوازنده خودش اونو اضافه میکنه. منم سبک شخصی خودم رو دارم، هر قطعه برای من یه داستانی داره و من رو صحنه سعی میکنم اون داستان رو به شنونده منتقل کنم.
یعنی در واقع کارهای بداهه نوازی میکنی؟
از نظر تفسیر موسیقی میشه گفت بداهه نوازی یه مقداری. یعنی هر شبی که یه قطعه رو اجرا میکنم مثل هم نمیزنمش، هر شب فرق داره.
یعنی بستگی به اون حال و هوایی که حاکم بر اون مجلس هست.
بله، ولی سبک اصلی قطعه همون خواهد بود، ولی یه مقدار جا داره که باش میشه بداهه نوازی کرد.
بله، مقصودم که شما به شاخ و برگ میدید.
بله، درست خوب گفته.
Thank you. خانم دکتر افشار، شما بیشتر خودتون رو یک نوازنده گیتار میدونید و یا یک آهنگساز یا هر دوی اینها؟
من نوازنده گیتار هستم حتما، چون که آهنگسازی خیلی من نکردم، قطعه‌ای رو تنظیم کردم برای گیتار، ولی من نوازنده هستم. آهنگسازا برای من قطعه می نویسن و خیلی هم من دوست دارم با آهنگسازا کار بکنم از نزدیک. آهنگسازایی هستن مثل آقای رضا والی یا آهنگسازای ترک یا خارجی هم هستن که من باشون کار کردم و من مثلا بهشون ایده میدم و با هم ایده رد و بدل میکنیم که چه تکنیکی یا چه صدایی رو گیتار بهتره، چه هارمونی های بهتره. میدونین یه مقدار آهنگسازی هم درش هست، ولی کار من نوازندگی گیتاره که این قطعه رو جون بدم روی صحنه.
خانم لیلی افشار که تنها به تک نوازی و سرو بپردازین یا اینکه دوست دارین گروه نوازی هم انجام بدین؟
تک نوازی خیلی دوست دارم. روی صحنه وقتی که آدم تک نواز است، همه چیز زیر کنترل خودش هست و نباید روی کسی دیگه فکر بکنه و اینا، ولی در ضمن با آدمای دیگه هم زدن خیلی هم جالب هست برام و گاهی با ویولنیست یا فلوتیست میزنم و همچنین با ارکستر به عنوان سولیست، ولی بیشتر کار من نوازندگی تنها هست، ولی خیلی هم دوست دارم رو صحنه نوازندگی کنم با موزیسین های خوب.
این تک نوازی شما به مثابه این نیستش که شما در موسیقی تک رو هستین؟
تک رو میدونی آدم وقتی که تک نوازی میکنه باید خیلی اعتماد به نفس داشته باشه، چون که تمام چشم ها روی اون نفر هستن، میدونید همه چی به عهده تک نواز هست. منم این اعتماد به نفس دارم و باید آدم این مقدار تک رو باشه که بتونه این کار رو انجام بده.
خانم دکتر لیلی افشار، تا اونجا که من اطلاع دارم شما تا کنون جوایزی هم در نواختن گیتار به دست آوردید؟
من در طول تحصیلم همیشه مسابقات گیتار رو شرکت کردم، چه در آمریکا و چه در خارج، و از سال 1983 به بعد بردم. همینجور انواع اقسام بردم که همشون توی بیوگرافیم هستن در lilyafshar.com. و برای موزیسین خیلی مهمه که جوایز مختلف ببره و شرکت بکنه در مسابقه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم افشار، از شما به عنوان اولین زن هنرمندی یاد میشه که در رشته نوازندگی ساز گیتار مدرک دکترا گرفتین. ممکنه در این بارم توضیحاتی بدین؟
بله، من وقتی که 10 سالم بود در تهران گیتار رو شروع کردم و عاشق گیتار شدم، همونجا تصمیم گرفتم دیگه برای تمام عمرم این ساز رو بزنم. وقتی که به آمریکا آمدم دیدم که میشه درش لیسانس، فوق لیسانس و بعدم دکترا گرفت و من تا آخرش رفتم و هیچ نمیدونستم که قراره اولین خانومی بشم در دنیا که رشته دکترای گیتار کلاسیکو اخذ کردم به این مدرک برسم و خیلی برام جالب بود.
شما به ایران هم سفر میکنید و تا کنون در اونجا هم کنسرت هایی برپا کردین. نگاه ایرانیان به این ساز و سازنوازی شما تا به حال چگونه بوده؟ آیا شما در ایران هم دست به دایر کردن کلاس های آموزشی زدین؟
بله، من الان 8 سال هست که تابستون ها و 2 تا زمستون به ایران رفتم و در تهران کنسرت اجرا میکنم و همچنین در شیراز و خیلی استقبال خوبی ازم شده. در ضمن کلاس هم درس میدم و کلاس های آموزشی مستر کلاس شاگردا میان و خیلی براشون جالب هست.
آیا تابستان ها که شما اشاره کردین کافی هست برای اینکه یک کسی یه دوره آموزشی گیتار رو ببینه؟
میدونین وقتی که پشت سر هم آدم برمیگرده یعنی 8 سال بله کافی هست. خیلی از شاگردا هر سال برمیگردن و با من درس میخونن. اینجوری با روش تدریس من آشنا میشن و با چیزایی که باید روشون کار بکنن. منم با شاگردا آشنا شدم و تونستم این همه مدت از لحاظ تکنیکی و موزیکالیته بهشون کمک کنم.
در واقع این شاگردای شما حتما شاگردای پیشرفته هستن؟
بیشترشون بله پیشرفته تا متوسط، ولی من راستشو بخوام به همه کمک میکنم. بچه های خیلی کوچیکم میان برای من میزنن مثلا 9-10 ساله و به نظر من باید از همون اول اینا رو تقویت کرد و راه درست موزیک زدن رو بهشون نشون داد از همون بچه که خیلی بهتره تا اینکه وقتی که بزرگ بشن، چون که یه وقتی آدم تکنیکای اشتباه یاد میگیره و سخت‌تره که آدم بیاد اینا رو عوض بکنه در سنین بالا. بنابراین دوست دارم به بچه‌هام یاد میدم که مطمئن شم از اول درست یاد بگیرن.
خانم دکتر افشار، ساز تخصصی شما گیتار هست. به نظر شما این ساز با کدام یک از سازهای ایرانی از نظر صدادهی، اجرا و نواختن نزدیکه؟
حتما با سازهای مثل ستار و تار نزدیکه. من خودم هم عاشق ستار هستم. ستار هم میدونیم با انگشت زده میشه و هیچ جور مضرابی درش نیست. مثل گیتار کلاسیک هم با انگشت و ناخونها زده میشه، هیچ جور مضرابی درش نیست. بنابراین برای من این دوتا به هم دیگه از همه نزدیکتر هستن.
آیا تا به حال خواستید که ستار نوازی هم بکنی؟
بله اتفاقا به خودم آموزش ستار میدم از نوارها و کتابها. وقتی که وقت دارم روش کار میکنم چون خیلی علاقه دارم.
اونجا که من شنیدم این ساز شما یکی از گرانترین سازهای گیتار در دنیاست، درسته؟
بله گیتار من دستساز هست و در نیویورک درست شده توسط تامس هامفری که خیلی معروف هست در دنیا. این گیتار خودم گفتم چه جور چوبی درش استفاده شو چه اندازه‌ای باشه و خودم میشناختم این آقای تام هامفری رو، بنابراین میدونم چه جوری این گیتار درست شده. در سال 92 درست شد و گیتار محبوب من هست و همیشه با خودم دور و بر دنیا روی این گیتار میزنم و در ضمن از وقتی که درست شده در این 4 سال اخیرم روش کارهای بیشتری انجام شده و مثلا رب پرده به این گیتار اضافه کردم به دست گیتار که بتونم قطعات ایرانی هم درش اجرا بکنم.
و سوال آخر من از شما این هستش که خانم دکتر لیلی افشار، الان شما در آمریکا چه میکنید؟
من الان در دانشگاه ایالتی ممفیس در تنسی، اونجا پروفسور گیتار هستم. در 18 سال اخیر بودم و حتما ادامه خواهم داد. در ضمن کنسرت های فراوان میدم، روی سی دی های مختلف کار میکنم. الان 4 تا سی دی بیرون دادم و 1 دی وی دی و الان دارم روی سی دی پنجم هم کار میکنم با آهنگسازهای مختلف.
به این ترتیب شما زندگیتون از همین اجرای کنسرت ها و تدریس میگذره، درسته؟
بله تا اونجا که یادمه همیشه همین بوده.
گفتگوی ویژه این هفته ما رو از شهرام میریان شنیدید. اما پیش از خداحافظی اجازه بدید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر به اطلاعاتون برسونم. اگر ندارید یادداشت کنید: 20420221124113. تکرار میکنم: 20420221124113. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. ما تمام سعیمون رو میکنیم که همیشه شایسته اعتماد شما باقی بمونیم. شما هم با ما بمونید.